أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول رب العالمين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا الرسول المسداد المصطفى الأمجد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. وأما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. صدق الله العلي العظيم. صلوات خالد بفرمائد. عرض سلام و ادب و احترام به محضر مقدس و نازنین امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و یکایی که شما عزیزان، دلدادگان و عاشقان مکتب اهل بیت و قرآن و عزاداران ابا عبدالله الحسین علیه السلام، توفیقی هست برای بنده که همچین شبی رو خدمت شما عزیزان باشم در همچین ایامی که میلیون ها دل و قلب رهسپار حرم ابا عبدالله الحسین هستن. اینه که عرض میکنم میلیون ها دل و قلب، این هست که زائر و زائر ابا عبدالله حسین شدن فقط به حالا ویزای عراق گرفتن و رفتن به کربلا نیست، گرچه بالاخره اجر بسیار عظیمی داره و خوشا به حال کسانی که مشرف میشن به اون مکان مقدس و زیبا، اما مایی که در این گوشه از عالم هستیم، ما هم میتونیم زائر ابا عبدالله الحسین بشیم اگر قلب خودمون رو باز کنیم برای ابا عبدالله الحسین و راهی رو و دری رو و خانه‌ای رو اختصاص بدیم به ابا عبدالله الحسین. خوشا به حال کسانی که زندگیشون حسینی است. ماهایی که دور هم جمع میشیم از بچگی این شعر بر لبان پدران و مادران ما بود که با این شعر ما بزرگ شدیم و الان بر لبان ماست و کودکان ما اون رو میشنوند، که میگه: من غم مهر حسین با شیر از مادر گرفتم، روز اول که آمدم دستور تا آخر گرفتم، بر مشام جان زدم یک قطر از عطر حسین، سبقت از عود و گلاب و نافه انبر گرفتم، تشنه آب فراتم، ای اجل مهلت بده تا بگیرم در بغل قبر شهید کربلا، بر مشامم میرسد هر لحظه بوی کربلا، بر دلم ترسم بماند آرزوی کربلا. خب مادرهایی هستن که بچه های شیرخواره خودشون رو بیارن و در مجلس ابا عبدالله حسین به اونها شیر میدن. اون قطرات شیر با قطرات عشق آمیخته میشه از دل سوخته، به رگهای این کودک و این نوزاد تزریق میشه. ولذا حب الحسین و عشق امام حسین در قطره قطره از خونهای ما وجود داره و در رگهای ما جاری است. لذا مهمترین نقطه قوت ما به عنوان مدعیان تشیع عشق امام حسین هست و این فرهنگ عاشورا و اون مجموعه ای که از این فرهنگ تهی بشه یا به سمت تهی شدن برن، اون فرهنگ رو به انحطاط و اون جامعه رو به انحطاط خواهد رفت. دلیل عقب ماندگی جوامع اسلامی همین است که دارای فرهنگ عاشورایی نیستند، یا اصلا نیستند، یا بسیار کمرنگ شده و همینجوری داره کمرنگتر میشه. و اگر بخوایم دنبال مقصر بگردیم، مای خود در دنبال مقصر گشتن بی انصافیم. حالا من هم از جانب بی انصافیشم میگم، هم از جانب با انصافیشم میگم. کدومش اول بگم، بی انصافی یا با انصافی؟ بی انصافی. از جانب بی انصافی نگیم آقا جون فقط علما مقصرن. البته مقصرن خیلی از طلبه ها، روحانیون، نه همه، که واقعا درس ندادند و تزریق نکردند اون فرهنگ واقعی عاشورا رو. عزیزان، فرهنگ عاشورا فرهنگی نیست که انسان رو به سمت انحطاط ببره، انسان رو تعالی میده، انسان رو رشد میده. لذا عرض کردم شب گذشته که در لحظه لحظه عاشورا، یعنی که من میگم عاشورا، نه روز عاشوراها، از زمان ایام حجی که امام حسین علیه السلام وارد مکه شد، عاشورا از اون موقع شروع شد تا رسید به در واقع به شهر به کربلا و به زمین نینوا. در این ایام وقتی ما میبینیم همش درسه. سفیران امام حسین کیا بودن؟ نحوه انتخاب اون سفیران چگونه بود؟ نحوه دعوت امام چگونه بود؟ برای همه جا بود. کاروان امام حسین برای همه است، هیچ کسی نمیتونه مصادره کنه. حبیب مظاهر فقیه دانشمند آیت الله العظمای اون زمان، اون نمیتونه بگه آقا جون شمایی که مسلمون نیستی، شمایی که خوارجی، شمایی که نمیدونم ظاهرت اینجوریه، شمایی که از فلان قوم و نژاد هستی، شما اینجا جا نداری. از اون بالاتر دلیل نمیشه که منی که فقیه هستم، که امام حسین وقتی نامه نوشت برای حبیب بن مظاهر گفت الی الرجل الفقیه، یعنی امام حسین او رو به نام یک فقیه میشناخت و بود، اما این دلیل نمیشه که خب وقتی تو میری از همه بهتری. نه، دلیل نمیشه. کسانی که برده بودند، خب بالاخره کسی در رکاب معصومین باشه دیگه برده نیست، اما به اونها به عنوان یه غلام میدیدن اون جامعه اون روزی. خب در اواخر، در اون آخرین نفسهایی که میکشیدن، باورشون نمیشد که امام زمانشون بیاد سرهای اونها رو بگیره بذاره روی زانوش و در آخرین لحظات امام زمانش بیاد به دیدارش و با یک محبت خاصی با اون رفتار کنه. هیچ فرقی هم نداره، همون امام هم رفت سراغ ابوالفضل عباس سپه سالار، حبیب بن مظاهر فقیه، زهیر دانشمند و ثروتمند، هم رفت پیش جون و دیگران. از فرقی نداره. در همون مجلسی که امام حسین سخنرانی میکرد گفت من بیعتم رو برمیدارم، کلمات به اون اهمیتی، نوجوان 13 ساله به نام قاسم اونم نشسته بود، نگفت آقا اینجا جلسه مهم و استراتژیکه، شما لطفا بفهم شما بچه ای. نه، امام حسین عمدن این کار رو کرد که بگه آقا جون برای همه جا هست، برای همه جا هست، هیچ کسی نمیتونه ادعا کنه. لذا از همون اول کسانی که در رکاب امام حسین بودند به یک اعتماد به نفس عجیبی رسیدن، تا وقتی که حتی وقتی کاروان به ظاهر اسرا وارد شهر کوفه شدند، چون میدونید اینها کاروان اسرا رو چکار کردن، عمدن این کاروان رو، رفتنشون، حرکتش رو به تأخیر مینداختن، چون شهر رو داشتن آذین میبستن، دکور میکردن، آماده باشه برای پذیرش اسرا، برای کف و سوت و بالاخره جشن و شادی که ما پیروز شدیم بر کاروان، بر کسانی که خارج از دین شدن ما پیروز شدیم. خب اینها رو میخواستن به عنوان یک اسیر وارد شهر کنن. حالا اینها چون در کلاس‌های شرکت کرده بود که معلم اون کلاس‌ها کسایی نبودن جز علی اکبر، کسایی نبودن جز ابوالفضل. شما فرض کن شما میره توی دانشگاهی، بهترین اساتید دنیا رو جمع میکنن به شما درس بدن. دیدی الان مثلا بعضی دانشگاه‌های همین آمریکای، کشورهای دیگه هست، اروپایی، که چرا میدرخشن اون دانشگاه‌ها؟ به خاطر اساتیدشه، اساتید خوب دارن. خب آدم لذت میبره دیگه، هم یاد میگیری، پیشرفت میکنی، رشد میکنی، متعالی میشی، هم مانند یک چراغ میشی برای جامعه خودت، هم یک اعتماد به نفس عجیبی پیدا میکنی، چون میدونی، چون میفهمی، اعتماد به نفس پیدا میکنی. خب از همون اول اینا همینجوری بار اومدن، با تدریس ها و با اون سخنرانی ها، و بعضی تدریس ها دل خصوصی هم بوده دیگه، صحبت های خصوصی بوده، یاد گرفتن از زبان و قلب پاک اینها صادر میشد. خب حالا این چیزی بود که حلقه مفقوده ای بود که در ذهن یزیدی ها وجود نداشت. خب حالا این هاشمیونی که سالها فخر میکردن به ارتباطشون با پیامبر، حالا ما اینها رو میخوایم چه کنیم؟ با ذلت وارد شهر کنیم. اما خب بالاخره دست اینها رو، اینا خونده بودن دیگه، اهل بیت خونده بود. حضرت زینب اینا گفت وقتی وارد شهر میشین سینه ها رو بدیم والا، با افتخار وارد بشید. معمولا وقتی اسیری بیاد بالاخره سربزیره و خلاصه این خستگی که داره، این زخمایی که تو تنشه، بالاخره هر چی از زنجیر و قل و زنجیر ناکه هست، حالا بالاخره دست و پاگیره دیگه. اینا تو تاریخ جالبه، وقتی دیدن اهل بیت اینجوری وارد شهر شدن، عجب اینا کیان؟ اینها اسرایی هستن که مانند شاهزادگان رفتار میکنن. اینا کی هستن؟ این سال پیش اومد تا حدی که در مجلس یزید طرف بلند شد اعتراض کرد، تا حدی که یزید به گریه کردن افتاد، گفت تقصیر من نیست، من به ابن زیاد گفتم تو فقط جلشو بگی، نگفتم که بکشه فلان، من از ابن زیاد متنفرم، اون رو عذر میکنم، فلان از این حرفا. خب پس مدرسه حسینی و دانشگاه حسینی دانشگاه گریه کردن نیست عزیزان. گریه کردن بر مصیبت امام حسین آخرین کاری که من شما میتونیم بکنیم و سطحی ترین کاره، اینه که من شما بشیم تو مجلس امام حسین ای وای چی شد. الان در جای جای دنیا کسایی هستن به مراتب بدتر حالتی بدتر دارن از اهل بیت که تو کربلا شهید شدن، بدتر از اون دارن کشته میشن. خب چه فرقیه؟ خب این کمال بی‌انصافیه ما اینجوری نگاه کنیم به امام حسین و یاران امام حسین. واقعا بی‌انصافیه. ماها فقط شنیدیم بله سخنرانی های حضرت زینب، سخنان امام سجاد، ولی میدونید فاطمه کبرا دختر امام حسین یک خردسال بود، چه سخنرانی هایی کرد، سخنرانی داشتن عجیبه. این که کاخهای این یزیدیان لرزید، اینها رو میخواستن از کجا وارد کنن؟ از یک وقتی وارد شام میکردن، ببینید حالا وقت نیست من نقش زنان رو در نهضت عاشورا وقتی بگم واقعا عجیبه که اگر زنان نبودن مطمئن باشید کربلا در کربلا میماند. الان من و شما هیچ خبری نداشتیم. ام البنین چه کار کرد؟ به یه روایتی حضرت ابوالفضل با خانوادش آمده بود و پسر حضرت ابوالفضل، یکی از پسرانش به شهادت رسید، همسرش هم به اسارت گرفته شد. به یه روایتی اون رهبری حضرت زینب، اون نحوه ترویج و نشر فرهنگ کربلا توسط حضرت زینب عجیب بود. عزیزان یکی از راه‌های نشر یک فرهنگی مثلا فرهنگ عاشورا، یکی از راه‌هاش استفاده از راه عاطفی که همین روزخانی ها و صحبت از مصیبت های علم، یکی از راه‌ها در مقابل صدها راهه، در کنار صدها راه. نباید ما همین یه راه رو بگیریم. من و شما میدونیم روزه تا میگم رقیه همه روزه شو بلدیم، حالا هنوز گریه میکنیم، اون فرق میکنه. هزاران سال هم آدم روزه از ابوالفضل، همه هم میدونیم که آقا جان از ابوالفضل چگونه بشه، ولی چرا هنوز گریه میکنیم؟ اون یک سری اسراری داره که منم نمیدونم، منم به اون درجه نرسیدم، نمیفهمم، نمیدونم چرا. هیچ وقتم خسته کننده نیست. فکر میکنیم این همین دیروز اتفاق افتاده، اون یک سریه بین خدا و اهل بیت، من نمیدونم، مثل حروف مقطعه نمیدونم. اما نکته ای که هست اینا وقتی میخواستن وارد شام کنن، ام کلثوم آمد گفت به شمر، گفت مواظب باشین که من رو از راه ما رو از راه اون در اصلی وارد نکنید که مردان نامحرم ما رو نبینن. چه ببینید؟ خب شمر ملعون چه کار کرد؟ برعکس همین کار رو کرد. بعد آمد ام کلثوم دوباره بهش گفت حالا شما این سرها رو جلوتر حرکت بدین، چون مردم به سرها نگاه کنن، به ما نگاه نکنن، به ما اهل بیت، ما ناموس رسول خداییم. خب این کارو نکرد، یک بنده خدای دیگه شناخت اهل بیت رو، رفت 400 درهم رشوه داد، این سرها رو جلوتر بردن تا اونا نگاه به سرها کنن و دیگه حواسشون پرت بشه، به این اوسرا نگاه نکنن که بین بالاخره زنانن. چی از این یاد میگیریم؟ و خیلی مسائل دیگه. ولی تا اینکه گفته میشه حسینی زندگی کنیم همینه و حسینی بمانیم همینه، که از تک تک لحظات این حتی از بین ما بین روزه ها ما چرا متاسفانه، این شاید ناخوشایند باشه برای بعضی از کسانی که حالا مدعی میکنن اینها، چرا باید ما این روزه را یک جوری یه چیزایی بهش اضافه کنیم، یه حالتی بهش بدیم که بالاخره اشک مردم رو در بیاره، اشک آدم رو در بیاره، میگه این روزش خوب نبود، گریم نیومد. چرا به خودمون نمیاییم؟ چرا نمیگم خب اگه گریم نمیاد مشکل از خودمه، نه اینکه این آدم حتما این رو بالاخره یه جوری یه چیزایی اضافه کنه، یه چیزایی کم کنه که بالاخره یه جوری بشه گریه ما رو در بیاره. هم یه داستانی هست، یه حاج آقایی بالاخره مدعا دعوت کرده، به این مدعا گفته آقا جون هرچی میخونی از مقتل بخونست، هیچی اضافه نکن، هیچ چیزی دیگه اضافه نکن، اینجا مسجد ماست و خلاصه مردای ما اینجوری هن و فلان. مدعو گفت چشم. این گرفت اومد بالای منبر، خلاصه روزخانی رو شروع کرد، 5 دقیقه 10 دقیقه دیگه هیچ کی گریه نمیکنه، هیچ کی همینجوری همینجوری دارن نگاه میکنن، ذل میزنن. حاج آقا نگران چون الان مردم میان اعتراض میکنن، میگن چیه، کیو دعوت کردی؟ گفت این نگاهی که مثلا اسمش حاج چه میدونم حاج حسن، از زیر منبر نگاه گفت حاج حسن، گفت از اون زهر ماریا یه قبیش اضافه کن که عشق مردم در بیاد. من از این چیزا اضافه کن. البته ما داریم مدعاهایی که بالاخره سعی میکنن، اما از متاسفانه جریان عاشورا رو ما عوامانه کردیم. اینو میگم بهتره، اینو عوامانه کردیم. یک مسیحی از دانشمندان مسیحی گفته بود به خدا اگر حسین مال ما بود هیچ غیر مسیحی در عالم زندگی نمیکرد، یعنی همه مسیحی میشدن، چنان از این تبلیغ میکردیم. اما شما مسلمان ها خیلی خوشبختین. اما ما چه بهره برداری میکنیم؟ دلونون پره، بلامون زیاد شده، قرضامون زیاد شده، دوستان و اقوام میگم از دست دادم، این دلم پره، میخوام برم سیگار گریه کنم. بریم مجلس امام حسین. میام اینجا برای امام حسین یه گریه میکنیم، اشک میریزیم، آخ چی اتفاق افتاده برای شیرخواری حضرت عبدالله حسین، دلمون میسوزه. خب دلمون میسوزه، بله گریه آدم میکنه، اما واقعا ما برای همین میام تو مجلس امام حسین، برای همین. همین بحث حقوناتی که من شروع کردم، آدم عجایبی رو میبینه در سیره عبدالله حسین فقط تو همین چند ماه، تو همین چند ماه. میدین عبدالله حسین خیلی مظلومه و بسیار بسیار سانسور شده بود از عبدالله حسین و بسیار مظلوم بود. چی عبدالله رو مثل خورشید میدرخشانه؟ همین جریان عاشورا. قبلش عبدالله حسین سالها زنده بود، مردم حتی عبدالله حسین رو به عنوان یک عالم قبول نداشتن. میدونید ما فقط 2 یا 3 تا حدیث فقهی از امام حسین داریم. عجیبه، از عبدالله حسین 2 یا 3 تا حدیث فقهی داریم، چون اصلا قبولش نداشتن به عنوان عالم. یکی جریاناتش هست که در تاریخ هست که ابن عباس نشسته بود با عبدالله حسین در مسجد، یک عربی آمد پیش ابن عباس، یک سؤالی رو داشت، سؤال علمی فقهی. ابن عباس ادب کرد، ابن عباس خب میدونست جایگاه عبدالله حسین رو، میدونست که در زمان مانند او عالمی وجود نداره. به اون عرب گفت که از ایشون بپرسید، ایشون عالمه. گفت بله احترام دارم برای ایشون، اما میخوام از شما بپرسم. خیلی شما فقط یه مرجع تقلید اینجا بشه، ما پیش هم دیگه نشستیم، بعد عقل میگه که آقا جون بالاخره ما احترام به دوتاشو میذاریم، اما این مرجع تقلید دیگه، من سوالم ازشون بپرسم، شما نمیاد من بپرسی؟ خب این با عقل جور در نمیاد دیگه. اما اگر ما نشناسیم اینجا مشکله. همونجور که عرض کردم امام زمان دیدن مهم نیست، امام زمان فهمیدن مهمه. امام زمان فهمیدن، زیارت خیلی خوبه، زیارت عبدالله حسین، رفتن به کربلا، اما اون زیارت با معرفت اون مهمه. یعنی چی با معرفت؟ با معرفت زیارت با معرفت یعنی آجون قبل از اون من باید بشناسم این کیه دارم میرم، باید بشناسم. خیلی هستن در این عالم، اونا هم بارگاه دارن، اونا هم بارگاه دارن. ابو حنیفه هم بارگاه داره توی بغداد، جامی بارگاه داره توی گلستان، استان گلستان، اونم بارگاه داره. چرا؟ این خیلی مهمه، این معرفته رو باید من کسب کنم. این معرفته اولش نگه آقا جون، اول خودم رو به پاک کنم، باید درستش کنم. شما اگه میخوای شیر بخوری، خب شیر بالاخره یا غذای خیلی سالم و بالاخره کاملیه، خب بالاخره اون لیوانی که داری شما میخوای مطمئن بشی این لیوان تمیزه، لک نداشته باشه، پاک باشه، میشوری، حتی از داخل کابینت هم بگیری بالاخره میگی حالا جهت اطمینان بیشتر این آب بکشم، تمیزش میکنی، بعد شیر توش میریزی. بیمه ها با این کار نمی کنی، چون شیر طاهره، پاکه. معرفت امام حسین پاکه، طاهره. این ظرف که این قلب ما باشه، اینم باید بالاخره آماده باشه برای معرفت امام حسین، برای معرفت عاشورا، برای عاشورایی شدن و کربلایی شدن. عزیزان من اینو بهتون بگم، حالا بعضی میگن که ای آجا خب خیلی سختش کردید. نه اصلا هم سخت نیست. این معرفته چجور پیدا میشه؟ باید برم اصلا 10 سال ریاضت. اصلا اینجوری نیست، به هیچ وجه اینجوری نیست. خداوند چی میگه؟ یادتون در باید معلم حرف زدم، معلم خوب، معلم خوبه که دانشگاه رو و مدرسه رو بالا میبره، نه ساختمان زیبا. ما البته برعکس شدیم متاسفانه، مسجدامون فوق‌العاده زیبا، بهترین معماری ها، آیات هم یه جوری می‌نویسیم که خونده نمیشه، باید عمودی و افقی بشی 10 بار تا بتونین آیه رو بخونی که این سبعی آلای رب بکنه تو که از زبانه. درسته نیست اینجوری؟ هست دیگه. عجیبه خرج های، اما مسجد خالیه. میدین از نشانهای آخر زمان همینه، مسجدها آباد میشه اما خالی، خالی. همینه عزیزان، چون مشکل ما اون معرفت است، اون معرفت است، اون مشکل ماست. اونه که ما میلنگیم، اونه که ما مشکل داریم و هر روزم هی میگیم یا ویلتا لیتنی، یا ویلتا لیتنی، یا ویلتا، ای کاش، ای وای بر من، ای کاش بر من، ای وای، ای کاش، ای وای، ای کاش. همین مسجد ها اینجوری شده، یه مسجد خیلی زیبا بدون روحانی، یه مرکز اسلامی مثلا بدون امام، خیلی مشکل ایجاد میشه دیگه، اتفاق نمیفته. یک امت بدون رهبر، بدون یک کسی که مقتدا باشه. بله یه صلوات خط بفهم انشاءالله. پس بحث معرفت از اینجا شروع میشه، از اینجا آغاز میشه، از داشتن معلم خوب. و اون معلم خوب اون کلاس رو ولو خیلی کلاس کوچیکی باشه. خب قدیم میدونید مسجدها زمان پیامبر میگن مکروه که مسجد مناره داشته باشه. الان مسجدهای ما منارهای عجیب غریب دارن، سقف نداشتن، این سقف رو به یه حصیری چیز میکنن، مردم رو حصیر نماز میخونن. الان تا فرش تبریزی نباشه ما نمیشیم، کمرم پام درد میکنه، مشکل داره. نه قبل مگه اونم کمر درد نداشتن، پا درد نبودن. و دنبال معلم خوب نیستیم، دنبال واقعا فهمیدن نیستیم، مشکل ما اینجاست. خدا میگه آقا جون اگر میخوای پیشرفت کنی، معرفت پیدا کنی، یادت من گفتم سخت نیست، اینجاست. آیه 282 سوره بقره آخرین دو جمله آخر، یکی مونده با آخر، اینه: و اتقوا الله و یعلمکم الله. تقوا پیشه کن، من خودم درست میدم. یعلمکم الله، خدا میشه معلمت. من اخلص لله 40 صباحا جرت ینابیع الحکمه من قلبه علی لسانه. خیلی قشنگه این حدیث. میاجون کسی 40 صبح 40 روز هر کاری میکنه فقط برای خدا کنه. اخلاص یعنی چی؟ این وقتی که طلا رو استخراج میکنه از معدن، این طلاها معمولا تو دل این سنگ هاست، یک حرارت بسیار زیاده به این سنگ میده، نمیدونم توی دستگاه هایی، و اون رگه های اون طلا که هست اونا ذوب میشه، میاد پایین توی یک مثلا یک ظرفایی. اون طلا رو چکار میکنن؟ از اینها استخراج میکنن. اون ذوب شدن رو میگن چی؟ اخلاص. یعنی انسان ذوب میشه، اون اصاره ای که میماد اون چیه؟ چرا ما میگیم طلا مثلا 24 عیار نمیدونم 18 عیار چیه؟ هر چی توش گرده آهن که، چون طلای خالص کامل ما اصلا نداریم، هر کی میگه اشتباس، من رشتم نیستم بلد نیستم، ولی از چنیدم از زرگرا یکی مثلا یه طلای باشه هیچ برادین اون نمیشه، اون سریع میشکنه. حالا طلای خالص داره که کمتر براده شده، 24 عیار همینه، براده که بیشتر عیارش کم میشه. ما هر چی خورده شیشه توی اعمالمون داشته باشه عیار ما کمتره. چرا دعاهای ما نمیگیره؟ بابا تو همین دعای کمل مگه ما نمیخوایم اللهم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء؟ دعای ما حبس میشه با گناهانمون، حبس میشه. گناه میکنیم، خودمون رو آلوده میکنیم، بعد ادعا داریم که مثلا باب الهوایج هم بشیم. نمیشه. خیلی مولوی شعر خیلی قشنگ داره، یادم نیست، درباره اعوذ بالله گفتن خیلی قشنگه، حالا اگه یادم بود سعی میکنم پیدا کنم، اما مضمونش اینه، میگه ما اعوذ بالله میگیم اما اعوذ بالله نیست، اعوذ به شیطانه، اعوذ به شیطانه. نماز بخونیم، نماز برای خدا نمیخونیم، نماز برای مردم میخونیم. میدونید کی بفهمیم که نمازمون واقعا برای خداست؟ وقتی در خلوت یه نماز میخونیم که همون نماز رو توی جمع میخونیم، اون نماز درسته. نه اینکه وقتی تو جمع میخونیم بالاخره با یه گریهی و با یک اخلاصی و خلاصه عجیبه، اما خونه کسیم آقا بخونیم از شرش خلاص بشیم. این یکی از علائم منافقین دیگه، ان المنافقین یخادعون الله و هو خادعهم و اذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالا. کسلن، کسلن. تو جمع که نماز بخونن اوه، حالا یه خوب، حالا یک لبخندی بر لبانتون بیاد، میگن یه آدمی وارد مسجد شد، شروع کرد نماز خوندن، شروع کرد نماز خوندن و داشت عادی نماز رو، یه نفر وارد مسجد شد نشست پشتش، این خلاصه این صداشو زیبادر کرده، یه خود صداش شکست که مثلا الان داره با خضوع میخونه، یه نفر دیگه وارد شد نشست پیش اون کسی که پشتشه، این خلاصه این گریه رو شروع کرد، گریه کردن ربنا آتنا. نفر سوم اومد، این خلاصه گریهش تبدیل شد به زجه. بعد اون سه نفر داشتن پشت سر این نمازگذاره و نمازخونه داشتن تعریف و تمجید میگه به به این چی رکوعی، بابا نگاه کن چه سجده ای، ای وای بر ما، سجده ما نیست، سجده ای، نگاه کن. این داشت نماز میخوند، داشت کیف میکرد، میگه چی دارن تعریف میکنن. و بعد دوباره اومد، در چه قنوت زیبایی، به به نگاه کنه، هم یه قنوتش تماشا، یه دفعه برگشت گفت ضمناً روزه هم دارم، ضمن اینه که اینم حساب کنید، ضمن روزم دارم. چرا ما دین خودمون رو دین عوامانه کردیم؟ این پیام عاشوراست عزیزان، پیام عاشورا اینه که آقا جون عوام رو، خواص رو، همه رو جمع میکنم، میگم آقا جون اسلام اینه، هر چی به شما تا حالا یاد دادند ناقص بوده، من نمیگم غلط بوده، ناقص بوده، همش از ترس بوده، هر جوری که معاویه میخواد، هر جوری که یزید میخواد اینجوری باید، نه اینجوری نیست، اینه اسلام. حاکم خوشش میاد نمیاد مهم نیست، اینه اسلام. تماشا رفت، نقطه سر خط. جان میدین با افتخار، با افتخار جان میدن، هیچ مشکلی نداره، اینه اسلام. لذا بهترین الگو برای یک اسلام درست عاشوراست، بهترین، بهترین. مسئله حق الناس، ببینید حالا من اقسام حق الناس دیشب عرض کردم، ما دو نوع حق الناس، حق الناس معنوی، حق الناس مادی. متاسفانه بین مردم، بین ماها، تا حالا حق الناس ما همش فکر میکنیم بالاخره حق الناس یعنی مثلا از کسی مغروز باشیم، یعنی بریم پولشو برگردونیم، یعنی وامی گرفتیم برگردونیم، نمیدونم. در حالی که نه، تک تک گفتار و کردار ما عزیزان امکان داره که ما خدای نکرده حق الناس رو با این چکار کنیم؟ قاطی کنیم. گفتار این زبان چقدر دردناکه. از این زبان عجیبه، میگن روایت داره، میگه صبح که میشه باقی اعضای بدن شروع میکنن التماس کردن به این زبان، میگه تو رو جون مادرت، حالا این جون مادرت من دارم اضافه میخوام خود عوامانش کنم که صحبتم خود دوستانه تر بشه، به این زبانه شروع میکنن، حدیث داریم و به این زبانه شروع میکنن التماس کنم، یا تو رو جون مادر دست از سر ما بردار، امروز در هوای ما رو داشته باش، تو یه چیزی میگی سری میری قائم میشی توی پشت این دندونا و اینا، من دست مشت میخورم، من پا لقد میخورم، من شکم مشت میخورم، ضربش من میخورم، تو میگی میری قائم میشی. میدونی چقدر گناهان کبیر از همین یه تیکه گوشت زبان از همین صادر میشه، همین بحث غیبت کردن. خداوند متعال در سوره مبارکه، بله سوره مبارکه حجرات، میفرمد یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، بعضی شما بعضی دیگر را غیبت نکنید. بعد جالبه در اینجا معمولا در خیلی از گناهان خداوند متعال ملکوت اون دعا را نشون نمیده، اما در باره غیبت ملکوت غیبت را نشون میده. ملکوتش چیه؟ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتموه، آیا دوست دارید یکی از شما بدن مرده برادرت، که مثلا یه جنازه است اینجا، بدن مردش رو بالاخره کارد و چنگال و قاشق و اینا بیاری اینو ببری و شروع کنی خوردن، و در حالی که بدت میاد و حالت به هم میخوره فکره تومو، ولی بازم داری میخوری. عزیزان ملکوت غیبت اینه که اون جمعی که دارن غیبت میکنن یه سفره پهن کردن، برادر مؤمن جنازه مرده اون شخص، برادر مؤمنش روی همین سفره است، اینا با کارد به جون این جنازه افتادن و هی دارن میخورن گوشتشو و لذت هم دارن میبرن. این ملکوت و این باطن غیبت. از این صریح تر ما چی داریم؟ اینه که در روایت میگه الغیبت و اشد من الزنا، یعنی چی؟ یعنی که آجون گناه زنا اینه که خداوند بالاخره میره این گناه رو برای اون مینویسه، ولی اون بنده خدا که پشیمان شده میخواد توبه کنه میره یک توبه درستابی میکنه، نصوح میکنه و انشالله خدا میبخشش، حق الله خدا غفور و رحیمه، میبخشه اگه توبه واقعی کنه میبخشه. اما غیبت اینجوری نیست، هر چقدر میخوای برو توبه کن، نه شما باید بری حلالیت به طلبی دیگه، حقی برگردن شماست، علکی ساقط نمیشه، باید بری حلالیت به طلبی. بعد گفته میشه خانم، آقا، غیبت نکن. میگه من که راست میگم، غیبت نمی کنم، راست میگم دیگه. خب بابا چون راست میگی، میگه ما مشکل ما همینه، هنوز گناهان رو نفهمیدیم یا فهمیدیم خودمون رو به اون راه میزنیم. غیبت یعنی چی؟ یعنی کسی یک عیبی دارد و من اون عیب رو در غیابش چیکار میکنم؟ میگم به دیگران. اون عیب رو داره، این میشه غیبت. اگر نداشته باشه اون تهمته، یه گناه بزرگ دیگه است. یا ما میگیم بله حالا غیبتش نشه ولی فلانی اینجوریه. خب غیبتش شد که. یا میخوایم دلمون خنک بشه، میرم بیچاره رو بالاخره هر چقدر با شما بدی کرده، ما حق نداریم غیبتش کنیم، حق نداریم. خب دلم خنک بشه یعنی چی؟ عزیزان آبروی مؤمن خیلی ما الان که غیبت تو فضای مجازی مثل آب خوردن شده، خیلی عادی شده. این از علائم انحطاط یک جامعه است که این گناهانیه که حتی کسانی که اعتقاد به هیچ دین و آیینی ندارن، اعتقاد به خدا هم ندارن، غیبت بهشون اونها مذمومه. هیچ کسی دوست نداره غیبت. کسی که آبروی یک مؤمن رو میبره مانند کسی که او رو به قتل رسانده. حدیث معروف پیامبر رو شنیدین؟ آقا جون حرمت یک مؤمن، میدونین مؤمن یعنی چی؟ مؤمن نیست که حتما نماز شب خون باشی، نه. هیچ کسی هم چی؟ قرآن چی میگه؟ آقا جون هر کی میگه من مسلمانم این مؤمنه. نماز میخونه نمیخونه مهم نیست، روزه میگیره نمیگیره مهم نیست، این مؤمنه. من حق ندارم غیبت. آقا چون فلانی مثلا اهل گناه میکنه من غیبتش کنم اشکال نداره. بله اگر کسی یک گناهی رو میکنه، فسقی رو میکنه، اون گناه مخصوص، فقط همون گناه اون رو علنی میکنه درباره، گرچه خوب نیست اما اگر درباره اون گناه، فقط اون گناه صحبت بشه، اون اشکال نداره. یک کسی علنی مثلا مشروب میخوره، نعوذ بالله، علنی همه میدونن، درباره فقط مشروب خوری اون مشروب خار میشه هر سن غیبت کرد. این یکی از غیبت های جایزه. اما اگر میگه حالا مشروب میخوره، دروغ هم میگه، شما الان باید بری از اون مشروب خار حلالیت به طلبی، مسجدی هستی اصلا اهمیت، اون باید ببخشته، تمام شد رفت. نمیبخشه، التماسش کن، رضایتش رو جلب کن. این چقدر اهمیت. پیامبر خدا میفهمد که آقا جون حرمت یک مؤمن به اندازه کعبه است. طرف هزاران دلار پول میده تا بره کعبه رو ببینه، هفت دورم برش بچرخه، طواف کنه، اعمال رو به جا بیاره، نماز بخونه، فلان، برگرده حاجی بشه، حاجیه بشه. اینقدر برای من شما اهمیه. یکی از اعمال مستحب حج، اعمال حج چی؟ اعمال مستحب اینه که بریم فقط نگاه کنیم به کعبه. آدم خستم نمیشه، خیلی جا کسایی که حج رفتن، بیشتر شما احتمالا رفتین، آدم هرچی بینیم که خانه کعبه اصلا خسته نمیشه، بس زیباست، یک حالت خاصی. یکی از اعمالش، یه چی نگو، فقط ببین، نگاه کن. این یکی از اعمال مستحب به حجه. حالا پیامبر خدا میفهمید که آقا جون آبروی یک مؤمن، حرمت یک مؤمن از اون کعبه که این همه دوستش داری بالاتره. سالها گذشت، یک کسی آمد پیش امام صادق گفت آقا یادتونه جدتون حرف زد این حدیث که حرمت یک مؤمن بالاتر از کعبه است؟ حالا گیریم به یه نفر یک کارتی گذاشت زیر گلوی ما، حالا نه این تو حدیث نیومده، حالا من دارم خود چیزش بکنم، عمومی ترش، در عامیانه ترش بکنم. من فقط دو تا انتخاب داشتم، یا آبروی یک مؤمن رو ببرم یک جمله غیبتش کنم، یا بولدوزر بیارم این خونه کعبه رو از بیخ خراب کنم. چه کار کنم؟ بدون معطلی امام صادق در لحظه درنگ نفرمودن، فرمودن که خونه کعبه رو برو خراب کن. عجیبه عزیزان، گفتن و شنیدنش خیلی آسونه، عمل کردنش. حالا من و شما یزید رو لعن میکنیم به خاطر کارهای بدی که کرد، یکی از کارهای زشتش خراب کردن خانه کعبه به منجنیق بستن خانه کعبه بود. خب اگر من غیبت کنم کاری بدتر از یزید کردم. من چیزی رو به منجنیق بستم که آبروش از کعبه بیشتره. چرا بازم میگم لعنت بر یزید و ادعا میکنم من از یزید بهترم؟ ولی داره جامعه ما به این سمت داره پیش میره. کی داره به ریش ما میخنده غیر از یزید؟ چرا ما اسیر شیطانی شدیم که این شیطان اصلا قدرت نداره؟ کار شیطان چیه عزیزان؟ کار شیطان یا وسوسه است یا تسویله یا تزیینه. شیطان هیچ گونه استقلال عملی نداره. شیطان نمیاد دستتو بگیره به زور بیاره. آقا شیطان بهت چیکار میکنه؟ بهت توصیه میکنه، همین، دعوتت میکنه، هیچ کار دیگه نمیکنه. چرا قرآن میگه ان کید الشیطان کان ضعیفا؟ شیطان کیدش ضعیفه چون غیر از دعوت کردن هیچ قدرتی نداره، هیچ قدرتی نداره. شیطان خیلی نصفاش بسته است. حالا ما چقدر بدبختیم که اسیر شیطان دست با بسته شدیم. شمر چقدر بدبخت بود که عبدالله حسین در آخرین لحظات گفت شمر اگه این کارو نکنی، اگر من رو نکشی، من شفاعتت میکنم با من. بعد بعضی از بزرگان میگن آقا این شمر خیلی بیچاره بود، خیلی احمق بود، چون اگر امام حسینم در واقع به قتل نمیرسن با اون وضعیت که الان نمیخوام بگم، امام حسین با وجود اون همه زخم و تیرها و اون همه بالاخره دردهایی که داشت از دنیا میرفت، از دنیا میرفت. امام حسین در آخرین لحظات آب خواست. خیلی ظریف ها، ببینید عجیبه. امام حسین در خب بابا امام حسین که داشت شهید میشد، چرا؟ چون میخواد دست یه نفر توی آخرین لحظه، دست یه نفر که براش آب میارن و دست اون رو بگیره، حتی از لشکر یزید. اما من و شما داریم درباره کسی غیبت میکنیم، یه گناهی کرده مثلا 10 سال پیش 5 سال پیش، آره فلانی اینجوریه. بابا مگر ما همین امیرالمومنینی که ما توی نمازهامون، توی اقاممون، توی اذانمون، همده جز اذان نیست ولی خب رجاءن میگیم اشهد ان علی ولی الله، اشهد ان علی حجت الله، جان میدیم برای عبدالله، برای امیرالمومنین، ادعا میکنیم که ما از شیعیان امیرالمومنین. مگر همین امیرالمومنین به مالک نگفت مالک اگر کسی رو شب هنگام در حال ارتکاب گناهی دیدی، صبح هنگام او را به چشم گناهکار نبین، چرا که شاید نیمه های شب بیدار شده باشه، توبه کرده باشه، از تو خیلی هم بهتر باشه. چرا ما اینجوری شدیم؟ داریم به کجا میریم؟ هنوز چیزی ثابت نشده، ما دادگاهش هم تشکیل دادیم، حکمش هم دادیم و بیرحمانه حکم قصاص میدیم، چون آبرو بردن قتله. یک کسی که آبرو نداشته باشه اون مرده است، مرده، تمام شد رفت. غیبت بزرگترین و خطرناکترین وسیله نابود کردن یک انسانه، چون آبرو شخص داره میبریم. حق الناس برادران خواهران، مسخره کردن. خدا در قرآن میگه یا ای الذین آمنوا، همون سوره حجرات، یا ای الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم، قوم دیگر رو مسخره نکنه. ما جوک میسازیم، ما مسخره میکنیم. اسپانیا اینجوری ان، رشتیا اینجوری ان، ترکا اینجوری ان، کردا اینجوری ان، مشهدیا اینجوری ان، فلانیا اینجوری ان، گاه گاه هم میخندیم، لذت هم میبریم. یک زبان رو مسخره میکنیم، یک اعتقادی رو مسخره میکنیم. لا یسخر قوم من عسى ان یکونوا خیرا منهم، شاید اونا از شما خیلی بهتر باشن. بعد جالب اینجا خدا زنا رو هم جدا کرده، تنها گناهی که خدا اینجوری صحبت میکنه ولا نساء من نساء عسى ان یکونوا خیرا منهن، زنان هم زنان دیگر رو مسخره نکن، چرا که شاید اون زنان از اون زنان دیگه بهتر باشن. ولا تلمزو انفسکم، عیب جویی نکنیم، نمامی نکنیم، حرف از این ببر ببر به اون، از اون بیار ببر به این. آقا شمایی که این همه سنگ فلانی بسی نمیزنی، نمیدونی این چی داره دربارت میگه. آقا شما زنی نابود کردی اینا رو، داری فتنه. ولی فتنه تو اشد من القتل، دو بار در قرآن اومده، یکی اشد من القتل، یکی اکبر من القتل. بابا ما داریم فتنه بپا میکنیم، بعد میگیم لعنت لعن الله اول زیاد و اول مروان فلان یزید و شمر و عمر ابن سعد و، اما ما داریم بعضی کارا میکنیم که اونا کردن، کارا میکنیم که یزیدیان کردن، کارا داریم میکنیم که زیادیان کردن، آل زیاد کردن، عمر ابن سعدیا کردن. تو لشکر امام حسین غیبت نبود، تو قافله امام حسین غیبت نیست. اینها انذارایی که اولا عزیز من به خودم عرض میکنم، من عددی نیستم که بیام به شما توصیه کنم، عددی نیستم، خودم تا خیر خیره پام گیره، اما درد دلی که من دارم با شما میکنم. چرا این همه فرصتهای طلایی رو ما از دست میدیم به خاطر اینه که ما اسیر یه تیکه گوش شدیم، اسیر یه تیکه گوش. آقا ببند. چرا امام رضا میگه ان الصمت باب من ابواب الحکمه، همانا سکوت دری از درهای حکمته. چون چرا میدونید؟ یک سبب، چون شما محبت کسب میکنی، وقار کسب، محبوب میشی. شما این آدمای دانشمند، آدمای بزرگ، آدمای حکیم، اینا حراف نیستن. انیشتین یه حرف قشنگی میزنه، آلبرت انیشتین، خیلی میگه دو تا چیز خیلی سر صدا میکنه، پول خورد و اطلاعات کم، خورد اینفورمیشن. اون کسی که خورد اینفورمیشن داره خیلی سر صدا میکنه، اون کسی که توش همین یه دلار چند تا پنیه، چند تا سنت، 100 تا. یه کسی که مثلا 10 دلار پر از پنی باشه، چند تا پنی میشه؟ 1000 دلار، 1000 تا پنی میشه، 1000 سنت تو جیبشه. یه کسی یه دونه 100 دلاری جیبشه، سر صدای کی بیشتره؟ کسی که 10 دلار داره. کی بیشتر داره؟ کسی که 100 دلار هیچ سر صدایی نداره. ان الله لا يحب كل ما بذار یه چیز قرآنی ادبی به عزیزان عرض کنم، درس فصل میدم یاد نمیدم. ان الله لا يحب كل مختال فخور، فخر، فخاره در لغت عرب یعنی چی؟ یعنی کوزه سفالی. حالا یعنی چی خدا انسان فخار؟ کسی زیاد فخر میکنه، افتخار میکنه، من اینم، بابام اینه، نمیدونم مادرم اینه، اینقدر پول دارم، کارم اینه، نمیدونم سوادم اینه، مدرکم اینه، فلان، ادعا میکنه، خلاصه سر صداشون زیاده. علتش اینکه کوزه سفالی وقتی پر نباشه، اینکه دست بزنی میگه دو تا ضربه بزنی شاید صدا میده. این آدم ها اینجوری هن، مثل یک کوزه سفالی خالی هن، سر صداشون زیاده، تو خالی هن، هیچی نیستن، هیچی نیستن. دبدبه و کبکبه بنی امیه خیلی زیاد بود، اما الان اسلام که زنده است به خاطر اهل بیت، درسته؟ دبدبه و کبکبه ابو سفیان خیلی زیاده، زیاد بود، اما کی نامش الالعبد جاودان مون؟ پیامبر خدا که تو مسجد، خب خیلی وقتا معمم نبود پیامبر خدا، میدونید پیامبر خدا هم عمامه سفید میپوشید هم سیاه، و بعضی وقتا اصلا بدون عمامه میومد وارد مسجد میشد و بالاتر از دیگران نمینشست. بعد بعضی از این اعرابیایی که مثلا، چون اینا بوی تمدن که نبرده بودن که، اسلام اینا رو آدم کرد. این اعراب با عرب فرق میکنه، اعرابی عربی با عرب بادیه نشین، نیست جمع عرب اعراب نیست. الان تو لغت عربی حواستون جمع باشه، مثلا با یه عربی صحبت بر شما اعراب، این توهینه. عرب هم اسم جمع هم مفرده. اعراب که بگی یعنی منظور عرب‌های بادیه نشین بی تمدن و در واقع بی فرهنگ. این اعرابی‌ها که می‌مادن داخل مسجد می‌شدن، با صدای بلند داد می‌زدن، نام پیامبر رو با بی‌احترامی می‌بردن، می‌گفتن می‌خوام ببینمش. و بعد پیام برم بین اون صحابه و اینانه که نمیشناسن که در بین صحابه، چون این همون لباس میپوشی تو یک طبقه همون روی زمین میشستن، اینا که پیامبر جان. بعد با اصرار یک طبقه منبر کوچیک، یک طبقه یک پله کوچولوی درست کردن پیامبر که پیامبر رو اون بشینه، وقتی اومدن وارد شدن بهشون توهین نکنن. خب بحث حق و ناسازی بحث گفتارشه. ولا تلمیزم دنبال نمامی، بعد دیگه چی میگه؟ ولا تناب از او بالالقاب، لقب ندیم به هم دیگه. آها میبینیم لقب داده میشه به خاطر کارش، به خاطر زبانش، به خاطر فرهنگش، به خاطر نمیدونم قوم و قبیلش. این همش خلاف قرآنه. ولا تناب از او بالالقاب. یکی دیگر از مسائل حق و ناز همین بحث تهمت، بحث غیبت، بحث بدزبانیه، بحث نمامیه. اینها نکاتی اساسی است که ما میبینیم عزیزان یک شب بعد از این شانه وارد روزه میشیم. چرا امام حسین علیه السلام یک شب، فقط یک شب بیشتر مهلت خواست؟ یعنی امام حسین میخواست یه شب بیشتر زندگی کنه. هر کسی که بگه بله و موافق این قصه باشه، معلوم اصلا نفهمیده عاشورا رو، اصلا نفهمیده کربلا رو. امام حسین که وقتی روز هفتم همین که رسید به کربلا چه فرمود؟ گفت انا لله و انا الیه راجعون، همینجا اعتراف میکنیم، اینجا کربلاست، اینجاییه که من جدم رو ملاقات خواهم کرد. بعد حضرت علی اکبر چی فرمود؟ حضرت علی اکبر فرمود پدر چه اتفاق قرار بیفته؟ ما میخواییم اینجا کشت، قرار اینجا شهید بشیم، کشته بشیم. حضرت علی اکبر گفت آیا ما به خیر خواهیم بود؟ دغدغه اینا اینه، کشته شدن اینا چیزی نیست. آیا اول اصلا آیا به خیر خواهیم بود یا نه؟ امام حسین فرمود بله ما به خیر خواهیم بود، به خیر خواهیم کشته شد، کشته خواهیم شد. لذا حضرت علی اکبر خوشحال شد، استقبال میکنیم. اهلا من الموت، اهلا من العسل قاسم، میدرخشه در آسمان تاریخ. پس برای اینا مرگ خیلی شیرین، اهلا من العسل، شیرین در از عسل. یه تازه بچه 13 ساله میگه. امام حسین فرمود ما میخوایم یک شب بیشتر زندگی کنیم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ما قرآن بخونیم، میخوایم نماز بخونیم. بعد دو تا از یاران امام حسین که اصلا شوخ‌طبع نبودن، یکی بریر بود، بریر اصلا اهل شوخی نبود، پیر مردی بود، بزرگ قومش بود، میگن اون شب خیلی شوخی میکرد. ببینید اینجا خیلی مهمه ها، یعنی شوخی های ما میتونه چجوری باشه؟ ملکوتی ما میتونیم شوخی کنیم. چرا ما باید یک قومی رو، یک کسی رو، اشخاصی رو ما زیر پا له کنیم به خاطر اینکه حالا دو دقیقه بخندیم؟ چرا این کارو کنیم؟ بعد ادعا میکنم تو قافله کربلا هم هستیم. اومدم به برر گفت آقا شما نمیدونیم امشب چه خبره. حبیبم هم همین کارو کرد، دو نفر. شما نمیدونید امشب قراره که ما، امشب آخرین شب زندگی ماست، فردا قراره در خون خودمون بغلطیم. شما داره میخندی؟ برای اینجا حرف قشنگی زد، گفت ببین اتفاقا اینجا جای خنده است، اینجا جای شادی و سروره. اگر ما بدونیم کجا داریم میریم، اگر بدونیم داریم به چه مقام میرسیم، قرار فردا با کی ملاقات کنیم، اگر تا آخر مقاومت کنیم. ما کردم برای کسی بود در احوالاتش که با وضوی نماز عشا نماز صبحشو میخوند. میدونی یعنی چی؟ تمام شب بیدار با وضوع نماز عشا نماز صبحشو میخوند. کسی بود که 40 سال یا 30 سال درست یادم نیست، 40 سال یا 30 سال هر شب در واقع در طول یک روز ختم کل قرآن میکن. نه سه تا قل و الله بخونه ختم کل، نه کل قرآن رو میخوند 30 جز. یه وقت آدم اینجوری از زبانش استفاده میکنه، یه وقت مثل منی دوچار میشه. لذا حواسمون جمع باشه عزیزان، چرا این زبان خودمون رو که میتونیم با این به بالاترین مقامات برسیم به اسفل سافلین خودمون رو بندازیم. امام علی علیه السلام فرمود که انسان مانند یک درخت واژگون است که ریشه در آسمان. خیلی قشنگه، من حال میکنم با این حدیث، کیف میکنم. یعنی هر وقت دلم تنگ میشه برای امام علی، یکی از چیزایی که به ذهنم میرسه و این آرومم میکنه همینه. درخت واژگونه که ریشه بر آسمان دارد و شاخ و برگ بر زمین. خب اگه من و شما باغبان عاقلی باشیم، ریشه رو آبیاری میکنیم، کار به اون باغبانی که به ریشه کار نداشته باشه، فقط بچسته به شاخ و برگ، بعد چند وقت باید با یک درخت مرده و بی ثمر مواجه بشه. اما اگر ما فقط به ریشه خودم همش ریشه رو آبیاری کنیم، هم شاخ و برگ زیبایی میده درختمون، هم میوه های خوش رنگ و خوشمزه ای میده. ولذا ریشه خودمون رو آبیاری کنیم. امام حسین گفت آقا جون، ریشه اسلام رو من میخوام با خونم آبیاری کنم، بیایید با خونمون ما ریشه اسلام رو آبیاری کنیم، با توبه خودمون ریشه اسلام رو آبیاری کنیم. الان ساینتیست ها میگن آقا جون، اعمال ما روی انرژی تمام کره زمین تأثیر میذاره. خیلی حرف ها الان روانشناسا میگن، دانشمنده غربی میگن. یعنی آقا جون، آدم یه گناهکار، یه فاسق عجیب غریب اگه وارد این مجلس بشه تأثیر میذاره. البته همون جوری بیاد برای توبه نیادونه تأثیر میذاره. یه کسی یه حرف زشتی بزنه، مؤمن که میگه امنیت، دیشب ازم از امنیت میاد، همینه. آدم امنیت خودش رو از امنیت روحیت از دست میره. امام حسین فرمود این شب آخری من میخوام برای لتلاوت القرآن و اقامت الصلاة میخوام نماز بخونم و میخوام قرآن بخونم. خدا انشالله به همه ما توفیق عاشورایی شدن و عاشورایی ماندن رو عنایت بفرماید. انشالله فردا بحث حقوق حق الناس قسمت مادی این بحث رو با هم دیگه مباحثه میکنیم و گفتگو میکنیم. انشاءالله خدا به همه ما توفیق رو عنایت بفرماید. امشب انشاءالله عرض ادبی میکنیم خدمت باب الحوائج حضرت رقیه دختر 3 ساله حضرت ابا عبدالله الحسین انشاءالله. و خدا انشاءالله به همه ما توفیق درک و فهم کربلا و عاشورا رو عنایت بفرماید. السلام عليك يا فاطمة بنت الحسين. السلام على ساكن كربلاء السلام على يعسوب الدين السلام على حجة رب العالمين السلام على الشفاة الظابلات السلام على الجيوب المدرجات السلام على الرؤوس المشالات اما اونی که از همه بیشتر دل امام زمانمون رو خون کرده، امام زمان در ناحیه مقدس این سلام ها رو میفرماید اینه: السلام علی النسوة البارزات. امام حسین سلام میده به بانوان حرمی که حد که حرمت شدن، بی احترامی شدن در کوفه و شام در اسارت، تا قافل اتراق کرد. یه نازدانه که تو این نقل نوشتن فاطمه بنت الحسین، بعضی هم گفتن که این همون رقیه بود، از سایه بوته بیخاری استفاده کرد، رفت زیر اون سایه اون خار. اونقدر خسته بود و تشنه بود و گرسنه بود، خوابش بود. اگه بخوای اینجوری بیقراری کنی، من خودم میدونم چی کار کنم. یا امام زمان، امام زمانمون خیلی بیقراره. بیقراری امام زمان رو میشه توی زیارت ناگمیه مقدس دید. وقتی این قافله حرکت کرد، عقیله بنی هاشم خبردار شد. این نازدان جا مونده صدا زد، یا قم بالله، شما را به خدا قدری صبر کنید. افتقدت ابن بنت الاخ الحسن، من دختر برادرم حسین رو گم کردم، جگرگوشه حسینم جا مونده. راوی میگه زینب کبرا چنار نالهی زد، میگه من شنیدم دستور دادن قافله رو توقف کردن. گفتم الان از ناله زینب آسمان و زمین به هم میریزه. آخه اون عقیله بنی هاشمه. دو نفر مأمور شدن این بچه رو برگردونن. راوی میگه یکی من بودم و یکی زجر ابن قیس. آی اونایی که مقتل میخونید و خوندید، میشناسید زجر ابن قیس چه ملعونی بود. میگه من با زجر برگشتم عقب قافله، از دور داشتم میدیدم حالت این دختر رو، دیدم دست روی سر گذاشته، هی تو بیابونا به سمت راست و چپ نگاه میکنه. نمیدونم تا حالا دیده ای بچه ای گم شده یا نه. میدونی که کیا رو صدا میزد این بچه؟ اولین کسی که صدا میزد میگفت عمو عباسم کجایی؟ هی میگفت یا اما، یا امتا، امم زینب کجایی؟ مادرش رو صدا میزد یا اما. از دور داشتم میدیدم هی به سمت چپ و راست فرار میکرد، هی مینشست رو زمین پاهاشو نگاه میکرد، چقدر خار تو این پا رفته بود. نمیدونم تا زجر ابن قیس بهش رسید، چنان با تازیانه به بدن این دختر زد. یا عبدالله، یا حسین، این دختر حسینه. از کربلا تا اینجا دائم کتک خورده، طعنه شنیده، ناسزا شنیده. یه جمله ای گفت، من واسطه شدم، گفتم صبر کن، ملاحظه کن، این یتیمه. اجازه ندادم دیگه بیش از این اذیتش کنه. این دختر به من اعتماد کرد، فرمود من دختر پیغمبرم، بهش بگو اگه میخوای منم بکشی بکش، اما فقط یه بار دیگه بذار عمه زینبمو ببینم. بابا آتیش زدن به خیمه هامون. نمیدونم چالا دیدی وقتی دختری با پدرش درد دل میکنه. بابا آتیش زدن به خیمه هامون، تار میبینه دیگه نگامون. نمونده گوشوار برامون بابا جون، کجایی بابا کجایی بابا، سرت روی لیزه دیدم اما من به تو نرسیدم، کجایی بابا کجایی بابا، بابا داری با خود هزار نشونه، لبت به رنگ ارغبونه، نگو که کار خیلی ضرونه، کجایی بابا کجایی بابا، بابا امون از این زخمای کاری، خون از لب تو شده جاری، کی سنگ زده بر لب قاری، بابای خوبم بابای خوبم، سرت رو نیزه رو برو بود، سرت رو نیز رو برون بود، اما یه بغضی تو گلون بود، گلو تو نیزه ها بوسیدن، اما یه بوس آرزو بود، کجایی بابا کجایی بابا، هرچی تو این مسیر کتکشون میزدن، تنه میزدن، ناسزا میگفتن، این بچه این نازدانه فقط سر بریده رو میدیدن و میگفتن حسن، هم نالدش و بارو قیه، این دل را ببر کربلا، این دل را ببر شام، این دل را ببر بقی ناله بزن، یا حسین 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 یا حسین، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
داری داری؟